رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی. سلام شنونده عزیز و گرامی، طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر در مجله شامگاهی شما را همراهی میکنم. امروز شنبه است 9 اکتبر، ساعت در دوشنبه هفته شام. در ابتدا سرخطی اخبار. دادستانی کل خواسته است تا یک صاحبکار شناخته تاجیک به حبس ابد محکوم شود. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان وارد یونان شد. برندگان جایزه نوبل در بخش فیزیکا را اعلام کردند و در آذربایجان 22 نفر با گناه جاسوسی به زندان محکوم شدند. تفصیل خبرها. وکیلان دفاعی نظامخان جورایف، یک صاحبکاری ثروتمند تاجیک، میگویند که دادستانی کل غیر قانونی طلب دارد تا این تاجر را به حبس ابد محکوم کنند. فیض نسا واحد و یکی از وکیلان او امروز به رادیو آزادی گفت دادستانی خواسته است همه اتهاماتی را که قبلا از پرونده جورایف حبس شده بود دیگر باره به پروندهش همراه کنند.
پرونده جنایتی با تمام ماده به سود ارسال کرده شد و یک حکم ابدی تینو با همین تمام کمبودی های خود را پنهان نمایند.
نظام خان جورایف پیشتر در یک قطار جنایت‌ها از جمله تشکیل گروه متشکل جنایی، نگهداری سلاح و قتل طالب بابایف معاون دادستانی کل متهم شد. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به خاطر گفتگو با رهبران یونانی درمانده در مشکلات مالی وارد افینا پایتخت آن کشور شد. به خاطر تامین امنیت ضمن سفر مرکل و جلوگیری از شبهه احتمالی، مقامات یونان بیشتر از 7000 مامور پلیس را به کوچه ها سفر بر کردند. قرار است انگلا مرکل ضمن سفر 6 ساعته با آنتونی سامراس نخست وزیر یونان ملاقات کند. روز 8 اکتبر هزاران نفر به نشان اعتراض به سفر خانم مرکل و صرفه‌جویی های حکومت یونان در افینا اعتراض کردند. اکثریت یونانی ها انگلا مرکل را گناهکاری صرفه‌جویی های زیادی حکومت یونان می دانند که به خاطر امین ماندن این کشور است و شکستگی خراجات دولتی را کم کرده است تا در عوض از سازمان های بین المللی و اتحادیه اروپا کمک مالی بگیرد. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان گفت کفالت می‌دهد که گزارش قدرت به دست حکومت نو مسالمت آمیز خواهد بود. او در این باره بعد از نخستین ملاقات خود با رقیبش بیدزین ایوانیشویلی سخن گفت که ائتلاف آرمان گرجی‌های او در انتخابات پارلمانی گرجستان حزب میخائیل ساکاشویلی را شکست داد. رئیس جمهوری گرجستان افزود
به حیث رئیس جمهور و کفیل اجرای قانون اساسی، من کفالت می دهم که انتقال قدرت به این نقص و کمبودی صورت می گیرد به شیوه ای که هیچگاه در تاریخ گرجستان دیده نشده است.
ائتلاف ایوانیشویلی در انتخابات روز 1 اکتبر در گرجستان 83 کرسی پارلمان و همین گونه حق تشکیل حکومت را به دست آورد. او که روز دوشنبه هیئت حکومتش را معرفی کرد گفت ملاقات آنها نشان می‌دهد که گرجی‌ها ملت متمدن هستند که زندگی نوی را آغاز می‌کنند و همیشه با رقیبان خود با احترام مناسبت می‌کنند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. دادگاه آذربایجان 22 نفر را با گناه طرح‌ریزی عملیات تروریستی علیه سفارتخانه‌های آمریکا و اسرائیل در شهر باکو از 10 تا به 15 سال تحمل در زندان محکوم کرد. همه این افراد را مهم مرد با اتهام ارتباط به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بازداشت کرده بودند. وزارت امور داخلی آذربایجان گفت که از این افراد سلاح و مهمات و از جمله مواد ترکنده مصادره شده است. مناسبات ایران با آذربایجان از ماه فوریه بد شده است، چون در آن زمان گزارش رسید که آذربایجان از اسرائیل با ارزش 1,600,000,000 دلار اسلحه خریده است. ایران در ماه فوریه آذربایجان را متهم کرد که جاسوسان اسرائیلی را برای جاسوسی از فعالیت‌های ایران به قلمروش راه می‌دهد. دانشمندان فرانسوی و آمریکایی سرژ هاروش و دیوید واینلند برندگان جایزه نوبل در بخش فیزیک اعلام شدند. فرهنگستان سلطنتی علوم شوئیچ گفت این دو نفر برای کارهایشان در زمینه اندازه‌گیری سیستم‌های کوانتی سزاوار این جایزه اعلام شدند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. و وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت در یک صدمه نقلیاتی در جنوب کشور 5 نفر هلاک، از جمله یک مامور میلیسانی کشته شده است. وزارت امروز با نشر بیانیه گفت حادثه در ناحیه رومی در راه در شهرک گلستان به وقوع پیوسته است و یکی از قربانیان فلاکت مدینه فیضوی 3 ساله بوده است. به گفته وزارت راننده 23 ساله ماشین کماز خالدار خدای بردیف ضمن حرکت به سمت مقابل راه برآمده و به ماشین سبکرو برمیخورد که در نتیجه 5 نفر هلاک میشود و یک نفر زخمی. و آخرین خبر این است که صندوق بین المللی پول میگوید نظر به آنچه که پیش بینی میشد اقتصاد جهانی سال آینده رشد کنتری خواهد داشت. جزئیات این خبر و اخبار دیگر را میتونید در تورنمای رادیو آزادی در نشانی آزادی نقطه org بخونید.
حاشیه خبرها.
سونیا زهورو یک ساکنی نوحیه وحدت میگوید با کاری شرکتی پشتی تاجیک دیگر باور ندارد.
چند مرسن که تاریخ پشت برستی مکتوب رستودیم، پس از چند مدت فهمیدیم که اون مکتوب نرست. نمیدون سبب از فعال نبودن این پشت مومن باشن یا به مسئولیت پشت دولتی مومن باشن. حجت های لازمه بودن که باید باید دسترس میکرد. حجت های پروگیش که در باید در اونجا برانندگی مشغول شود دسترس نشود. در اینجا ما با امید بودیم که این مکتوب
اوا کامیرا من رسان
که پس از چند مدت
فهمیدم
که
مکتوب کم نرسیده. شنونده عزیز، در باره این مسئله یعنی احوال پشت تاجیکستان اندکی دیرتر صحبت میکنیم، حالا عنوان گزارش های دیگر. پرونده نظام خان جورایف صاحب کاری شناخته تاجیک دیگر باره بزرگتر می شود. پیش بینی های مایوس کننده صندوق بین المللی پول در مورد رشد اقتصادی جهانی. روحانیان شناخته اسلام می گویند مسلمانان جهان باید مظلوم نمایی را بس کنند. و چرا خط کشان های تاجیک راه خانه های مردم را فراموش کردند؟ خب اونگونه که در خبرها هم گفتیم، دادستانی کل تاجیکستان خواسته است تا با پرونده جنجال برانگیز نظام خان جورایف صاحب کاری ثروتمند تاجیک که به اصطلاح سری ده ها نفر خورد صحیفه های نو اضافه کنند. صحیفه های اتهاماتی که قبلا از پرونده برداشته بودند و او را با همین بهانه از مسکو به دوشنبه کشیده آوردند و بازداشت کردند. همکارم عبدالقیوم قیمزاد در باره پرونده نظام خان جورایف با نمایندگان دادستانی و همچنین وکیل دفاعی او صحبت کرد.
دادستانی کلی تاجیکستان میگوید پرونده نظام خان جورایف رئیس پیشین کارخانه کیمیاوی اسفرا و سابق وکیل مجلس ولایتی ایسغد کاملا طبق قانون بررسی خواهد شد. حبیب الله واحدوف معاون دادستان کلی تاجیکستان با رد دعواهای وکیل دفاع جورایف گفت که دادستانی تمام تلاش را خواهد کرد که قضیه مذکور منصفانه و در اساس قانون بازرسی شود، ولی او نخواست به دلیل های علاهیده وکیلان جورایف رسیدگی کند و افزود در این مرحله که هنوز تفتیشات ادامه دارد نمیتواند وارد جزئیات بشود و اسرار تفتیشات را آشکار کند.
بگذار ناراضی هست قانونهای جمهوری تاجیکستان امکانیت میتیان که وای به مقامات سودی هم مراجعت کند، از بالای قرار پراکرور هم مراجعت کند که من پراکرور هم خیلی قرار قبول کرده است، ما راضی نیستیم. مقامات سودی شوخه حکومت به حساب میرود، مستقل از خودش قرارش قبول میکند چه خیلی که لازم دوند.
این سخنان معاون دادستان کل تاجیکستان پس از آن صدا داد که فیضی‌نسا واحدی و یکی از وکیلان دفاع جناب جورایف گفت با دستور دادستان کل برخی از اتهاماتی که قبلا از پرونده جورایف ساقط شده بود دوباره به پرونده همراه کرده شده اند. علاوه بر این به گفته خانم واحدی و دادگاه عالی تاجیکستان نیز تفتیش قسمت مربوط به عیب‌های اقتصادی این پرونده را ناکافی خوانده آن را برای بازرسی تکراری به دادستانی فرستاده است.
به تفتیشات فشار آورده ایستادند که فوراً پرونده جنایتی به سود ارسال کرده شود. دستور خطی پرکرور جنرالی اگر خونید خوش از سرتون میپرد. به یکون اساس سپاریش داده ایستادند که با تمام مده ها با 104 187 پرونده جنایتی به سود ارسال نموگفتد. امضا نموده است معاون پرکرور جنرالی واحدوف.
وکیل دفاع نظام خان جورایف بر این است که دادستانی کل و دادگاه عالی قصد دارند با این وسیله از افشا شدن کمبود و نواقص کار خود در امر تحقیق قضیه مربوط به اسفرگی ها که در محور آن جورایف قرار دارد جلوگیری نمایند. خانم واحدی و افزود در حالی که تشخیص کارشناسی فعالیت های مالیوی کارخانه تولید اسپرت مربوط به جورایف در سال 2007 نادرست و بدون سنجش واقعی صورت گرفته بود، حالا تفتیشات باز همان اسناد را دلیل حساب کردن است، در حالی که قرار بود این لحظه پرونده از نو سنجیده شود. تفتیش واقعی این لحظه در قضیه نظام خان جورایف به تایید خانم واحدی و پرده را از روی اسرار زیاد برداشته شرایط بیگناهی نفران وابسته به پرونده اسفرگی ها را فراهم میکند. قبلا آژانس مبارزه بر ضد فساد اعلان داشته بود که جرم های جنایی از پرونده نظام خان جورایف حذف شده و تفتیش میشد اساساً فعالیت های مولوی او را بررسی خواهد کرد و مسئولان طور صحبت میکردند که امکان دارد نظام خان جورایف با پرداخت ضرر رسانیدهش به دولت سفید و از جوابگری جنایی آزاد شود. اما وکیل دفاعی او میگوید که تفتیشات به طور دیگر پیش میرود و قضیه تا جای رنگی سیاسی کسب میکند. به این خاطر گفت خانم واحدوا او و نفر مورد حمایتش از تمام جریانات رئیس جمهوری تاجیکستان را آگاه کردند و او روند بازرسی پرونده مذکور را نظارت میبرد. زیرا نظام خان جورایف که از سال 2007 تا سال جاری در خارج از کشور و در حال فرار به سر میبرد، بعد گرفتن ضمانت از طرف رئیس جمهوری که قضیه او را منصفانه حل و فصل خواهند کرد و وطن برگشته بود. با این همه گفته میشود نظام خان جورایف رئیس پیشین کارخانه کیمیاوی اسفره و سابق وکیل مجلس ولایتی سغد در حال حاضر در آزادی به سر میبرد، اما بر پایه قانون حق ترک محل زیست خود را ندارد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در شرح این گزارش ما که در تارنمای رادیو آزادی نیست است، صاحب از مسکو نوشته است: البته این آدم را، یعنی نظام خان جورایف را، به زندان یکمری محکوم میکنند، چون که بسیار اسرار مخفی را میداند، یعنی بسیار رشوه داده است. در تاجیکستان اگر پاره ندهی یگان کاغذ را امضا نمیکنند و این همه و این به همه معلوم است. دوم اینکه همه بایگری این آدم را دیگران از خود کردند. سوم اینکه اگر این آدم آزاد باشد، نفران محبوس شده دلوی اسفرگی ها باید آزاد شوند. خلاصه نظام خان جورایف یکم آدم نیست که محبوسش میکنند و مال و ملکش را دیگران میگیرند، نوشته است صاحب از مسکو. و اگر شما هم میخواهید درباره این پرونده یا هر گزارش دیگری رادیو آزادی نظر خود را بگویید، پس مرحمت به تارنمای ما به نشانی آزادی نقطه ارگ.
همون جای دایمی پورتال مهمی
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
صندوق بین المللی پول میگوید نظر به آنچه که پیش بینی میشد، اقتصاد جهانی سال آینده رشد کنتری خواهد داشت، که این خبر برای تاجیکستان هم چندان خبر خوشی نیست. در دورنامه اقتصاد جهانی که صندوق بین المللی پول نشر کرد آمده است اقتصاد جهان سال 2013 تنها 3.3% رشد میکند، نه 3.5 که ماه ایول پیش بینی میکردند. به گفته مؤلفان گزارش، رشد اقتصادی در روسیه هم سست میشود که از شریکان اصلی تجارتی و همچنین کشور اصلی مهاجرپذیر از تاجیکستان است. یعنی از این راه اقتصادی تاجیکستان به اصطلاح میوه تلخ رشد کند اقتصادی جهانی را خواهد چشید. در این باره همکارم سلیم ایوبزاد گزارش میدهد.
در گزارش نو صندوق بین المللی پول گفته می شود اقتصاد جهان امسال نه به گونه ای که در ماه ایول پیش بینی می شد 3.5 بلکه 3.3% رشد خواهد کرد. اگر سیاست گذاران اروپا و ایالات متحده علاج برای اقتصادیات بیمار خود نیابند، پس رفت همانا ادامه خواهد کرد. این بحران به همه عالم از جمله اتحاد دولت های مشترک المنافع تاثیر منفی خواهد داشت. سرور بخش اقتصادیات در صندوق بین المللی پول الیویر بلانکارد نظام سست مالیوی بانک های گرفتار و همچنین حسی عمومی نامعینی را عامل های نامید که از زمان روزدن بحران قرض در سال 2008 تا حالا به پیشرفت اقتصادی جهان خلل می رسانند. و در معرفی پیش بینی های نوی صندوق بین المللی پول در توکیو چنین گفت:
به اون سبب که جهان امروز با هم پیوندهای زیاد دارد، چیزی که در یک بخش آن اتفاق می افتد حتما به قسمت های دیگر تاثیر می کند و همه چیز یک جای رشد را کاهش می دهند.
همین گونه بحران قرض در اتحاد اروپا بیش از همه بر روسیه، قزاقستان و اوکراین ضربه زده است. در این کشورها پیشرفتی که تا 5% حد زده می شد عملا بین 3-4 را تشکیل خواهد داد. اما اکنون کاهش سرعت رشد اقتصاد ممالکی را هدف خواهد گرفت که مواد انرژی را از خارج وارد می کنند. احتمال می رود زیر فشار جمع عامل ها وضع در بلاروس بدتر و نرخ ها در اینجا تا 60% بالا خواهند رفت. هرچند رشد اقتصادی در تاجیکستان در سال آینده از همه بلند 6% پیش بینی می شود، اینجا هم بالا روی نرخ و تورم برابر با 8.1% نه تنها پیشرفت را به صفر پایین خواهد آورد، بلکه زیاده از 2% پسرفت را در نظر خواهد داشت. در گزارش گفته می شود پیوندهای نزدیک این کشورها با اقتصاد روسیه که رشد آن در سال آینده همگی 3.4% را تشکیل خواهد داد، به ناقل فشار چنین وضع تبدیل خواهند یافت. بناهن صندوق بین المللی پول به این کشورها توصیه داده است که از وضع فعلی خود سپر مالیوی بسازند و آرامش نسبی حاضره را برای تحکیم ذخیره های نقدی و راه اندازی اصلاحات ساختاری استفاده کنند تا بتوانند از شب و فرازهای شدتناک مالیوی جهان جان به سلامت برند.
سلیم یوبزاد گزارش میداد و درباره این گزارش جمال الدین از مسچاه در تارنمای رادیو آزادی نوشته است که برای امین ماندن از تاثیر منفی رکود اقتصادی در جهان تاجیکستان باید تولیدات بیشتر داشته باشد چون سایه صنعتش بسیار ضعیف است. جمال الدین میگوید به پیشرفت سایه صنعتی اقتصادی تاجیکستان رشد نخواهد کرد. برنامه را بعد از یک آگاهی کوتاه با یک مسئله جنجال برانگیز در عرصه جهانی ادامه میدهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
این گفته است که بسیاری از مسلمان ها دوست می دارند ناکامی و عقب افتادگی کشورهای خود را به گردن دیگران بار کنند. یک عقیده رایج در بسیاری از کشورهای مسلمانشین به خصوص در خاورمیانه این است که محض غربی ها در طول صد سال ها مانع پیشرفت جهان اسلام شدند. این به اصطلاح مظلوم نمایی ها از کجا منشأ می گیرد و آیا در واقع علت اصلی عقب ماندگی بسیاری از کشورهای مسلمانی عامل های خارجی است یا هر عیب که هست در مسلمانی ماست؟ گزارش را درباره این مسئله بحث برانگیز از همکارم میرزوی سلیم پور میشنویم.
خود را با چشم حقارت دیدن و با پای غرب بستن باری ضعف و بیچارگی دنیای اسلام یک اندیشه رایج در بین مسلمان هاست. این اندیشه حتی در اشعار محمد اقبال لاهوری فراوان وامی خورد، مثل این قطعه مشهورش که ای ذکر عصر حاضر بی خبر، چرب دستی های اوروپا نگر، خالی نزبریشیمی تو ساختن، باز آن را پیشی تو انداختن. یا در این بیت دیگرش که میگوید ملت بر ملت دیگر چرد، دانه این کارد حاصل آن برد. اما این همه سوء اعتماد به غرب و مظلوم و قربانی توطئه‌های بیرونه نشان دادن مسلمان ها از کجا آب می خورد؟ حیدر جمال روحانی و سیاستمدار معروف روسیه میگوید چنین برداشت با تاریخ برخوردهای غرب و جهان اسلام برمیگردد که به عقیده او تا امروز سرشار از نمونه های صدگذاری و دخالت قدرت ها در راه پیشرفت کشورهای مسلمانی است.
تأثیر غرب خیلی عمده بود، به خصوص در عصر 20. آنها برای مثال نمیگذارند که کشورهای مسلمانی به فناوری های معاصر دست یابند. این را می توان در نمونه عراق دید و امروز در نمونه ایران.
ولی در ذهن مسلمانان به تدریج این اندیشه نیز راه می‌یابد که مظلوم نمایی از خود و دشمن تراشی از دیگران آخرین قبله امید مردمی ضعیف و بیچاره است و علت عقب افتادگی جهان اسلام را باید در داخلش جست. به عقیده این طایفه جهان اسلام از فساد و رهبری نادرست و گاه ظالمانه حاکمان خودکامش رنج و اذیت بیشتر می‌کشد تا از دست دخالت غرب. عزت الله دریا استاد دانشگاه اسلامی تاجیکستان میگوید عامل های بیرونه البته وجود دارند، ولی باید پیش از همه از خود گیله کرد.
با هیچ کس عیدو را نرمی، هر چی هست در همین خودی همین مردی مسلمان است. برای اینکه وقتی که نتونیست ایودست در اومد، ملت ها پیش رفتن، منفیت خود شکل نست نو. من یک قصد برای خود بحانه میکنم که باید کی را خیلی بکنی. برای چی نموشد پنه برای همین ساز دولت هایی هستن که نو وسط بر رقابت ها ملت شما میتونه پیش بوده؟
اما حیدر جمال میگوید نظام های خودکاما و فاسد نیز در کشورهای مسلمانی با کمک غرب به قدرت رسیدند و در اصل عروسک های بودند که قریب همه زیر دایره ابر قدرت ها میرخصند.
آنها همه دست نشانده غربند. کشورهای خاورمیانه بعد جنگ تنها به شرط تحت نظارت و تابع باقی ماندنشان صاحب استقلال شدند. این همه نتیجه مستقیم سلطه غرب بر این قلمرو بعد از سقوط سلطنت عثمانی هاست.
سلسله انقلاب های اخیر بهار عرب با ایجاد یک شرایط کاملا دیگر سیاسی گروه های اسلامی را به حیث یک نیروی بالقوه وارد صحنه کرد و در برخی کشورها حتی به قدرت رساند. دانشمند زاده مصر طارق رمضان میگوید کسب قدرت این نیروها را از قرطه قبلیشان که همین سنگ اندازی به پالیز غرب و به پای قدرت های خارجی بستن تمام ناکامی های دنیای اسلام بود محروم میکند و آنها باید توانمندی های خود را در عمل نشان دهند، نه با چنین دشمن تراشی از خارجیان و مظلوم نمایی مسلمان ها. اسلام شناس تاجیک عزت الله دریا میگوید دنیای اسلام در دست کم سه سده اولش پیشرفت فوق العاده ای داشت که حالا هم میتواند از آن عبرت بگیرد.
از پیغمبر سر کردگی جهان چهار خلافت تو نیست. یعنی ایده این آزودان تقوا ترسی از خدا احتیاط میکردن که در معرض خطا قرار نگیرن. بعد از این بین چی چیزا شد جهان اسلام دیگه در همین در خیلی همین شیخا و صوفیا و اونایی که پیشرفت اسلام من کردن متاسفانه دیگه اونا عقیب موندن از همین نبردهای چی علمی و تکنیکی.
بنا به آمارهای اتحادیه اروپا در 20 سال اخیر به تاجیکستان 500 میلیارد یورو کمک رسانده، یاری های آمریکا به دوشنبه در این مدت حدود 1 میلیارد دلار برآورد می شود. بانک جهانی، صندوق بین المللی پول یا بانک آسیایی رشد که غرب ستیسا این نهادهای مالی را هم یک وسیله پیاده ساختن سیاست غرب می شمارند، نیز تا امروز به دوشنبه 100 میلیون دلار قرض و کمک دادند. با گفته یک مصاحب ما، این همه کمک ها بیشتر از حسن نیت غرب در قبال تاجیکستان درک می دهند تا از کدام توطئه یا ممانعتش بر رشد این کشوری نیز مسلمانی. این همه یاری ها کافی بود که یک بستری حداقل پیشرفت تاجیکستان فراهم شود، می افزاید مصاحب ما. البته اگر در کشور رهبری درستر وجود می داشت، اگر فساد چنین فراگیر نمی بود و باز چندین اگر دیگر که اکثر ریشه در داخل خود ما دارند.
همکارم میرزای سلیمپور گزارش میداد و اگر شما هم میخواهید به این بحث هم را شوید پس سر بزنید به تارنمای رادیو آزادی به نشانی آزادی نقطه ارگ یا میتوانید اندیشه خود را از طریق صفحه های رادیو آزادی در شبکه های اجتماعی به ما بفرستید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مال میر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز با جویدانه
و دوستانی عزیز، اگر مخالف نباشید اینجا درباره اعلام شدن نام برندگان جایزه نوبل در بخش فیزیکا صحبت کنیم. این سال جایزه مذکور را دو عالم آمریکایی و ژاپنی بین هم تقسیم میکنند که کشفیات آنها راه را برای ساختن کامپیوترهای زودکار که در یک ثانیه تقریبا میلیاردها عملیات انجام میدهند باز کرده است. خورشید همدم گزارش میدهد.
دانشمندان فرانسوی و آمریکایی سرژ هراش و دیوید وندلن برندگان جایزه نوبل در بخش فیزیکا اعلام شدند. فرهنگستان سلطنتی علوم شوئدیا گفت هر دو عالم را برای کارهایشان در زمینه اندازه‌گیری سیستم‌های کوانتومی سزاوار این جایزه اعلام کرد. استفان نورمک یک عضو بنیاد نوبل از پژوهشگاه کارولینسکا شوئدیا گفت The Royal Swedish Academy
of Sciences has decided فرهنگستان سلطنتی علوم شوئدیا قرار کرد که جایزه نوبل سال 2012 در بخش فیزیکا را با سرژ هراش از پژوهشگاه فرانسه و دیوید وینلند از پژوهشگاه ملی تکنولوژی دانشگاه کلرادو آمریکا بدهد. جایزه برای کشف اصولهای بی‌نظیر اندازه‌گیری و دستکاری سیستم‌های کوانتی داده می‌شود.
هراش و وینلند که هر دو 68 ساله هستند در یک بخش مهم فیزیکا اپتیکای کوانتومی کار میکنند که تاثیر متقابله ذره های نور و ماده را می آموزد. با گفته فرهنگستان سلطنتی علوم شوئدیا تجربه های هر دو عالم در را برای مشاهده بی آسیب ذره های کوانتومی باز کرد. دانشمندان پیش فکر میکردند که بی ویران کردن ترکیب ذره های کوانتومی مشاهده ترکیب آنها ناممکن است. کشفیات هراش و وینلند عملاً زمینه را برای ساختن ساعت‌های بسیار دقیق گذاشت که ممکن است در آینده معیار حساب وقت را تغییر دهند. دیگر حاصل زحمت‌های سرژ هراش و دیوید وینلند می‌تواند کامپیوترهای باشند که نظر به کامپیوترهای حاضران میلیون‌ها مرتبه زودتر می‌اندیشند و کار می‌کنند. اعلان برندگان جایزه نوبل در سال روان روز دوشنبه شروع شد و اولین شده برندگان جایزه در بخش طب را اعلام کردند و پژوهشگران حجره‌ها جان گاردون از بریتانیا و شینیا یاماناکا از ژاپن سزاوار این جایزه اعلام شدند. جایزه نوبل در بخش کیمیا را روزی 10 اکتبر و در بخش ادبیات روز 11 اکتبر اعلام میکنند. در بخش اقتصاد روز 15 اکتبر و نام برنده جایزه صلح نوبل را روز 12 اکتبر اعلام میکنند. این جایزه های معتبر را کارخانه‌دار ثروتمند شوئدیا آلفرد نوبل تأسیس داده و بار اول سال 1901 سپرد. جایزه در بخش اقتصاد را سال 1968 تأسیس دادند. امسال بنیاد نوبل با ذکر بحران مالی در جهان حجم آن را 20% کم کرده به 1,200,000 دلار رساند. همه جایزه ها روز 10 دکبر در روز درگذشت آلفرد نوبل هدیه می شوند که سال 1896 فوتیده بود.
خورشید همدم گزارش می داد. بعد از یک آگهی برمی گردیم به تاجیکستان.
موسیقی با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
اگر بگوییم که اکثرت شما شاید سالها باز خط کشان ها را ندیدید، خطا نمی کنیم. شاید بسیاری ها در یاد دارند که چگونه در روستاهای تاجیکستان خط کشان های دو چرخه سوار، اسب سوار و یا حتی خر سوار نامه و روزنامه می آوردند و پول بازنشسته ها را هم می دادند. اما حالا چی؟ از خط کشان ها نشانه نیست، اگرچه پاشته تاجیکستان وجود دارد. عبدالیاشور همکار ما در دوشنبه است. مسئولان این نهاد پرسید که چرا پاشته کشور دیگر چون سالهای پیشین کار نمی کند.
امروز 9 اکتبر در جهان روز بین المللی پشت جشن گرفته می شود. اما ساکنان تاجیکستان از فعالیت بسیار ضعیف یگانه شرکت خطکشانی ملی پشت تاجیک نگرانند. چون حالا فعالیت این نهاد مثل سالهای قبلی گسترده نیست و مردم نمی توانند حتی در داخل کشور یگان حجت، تحفه و یا مکتوبشان را سری وقت به پیوندان و نزدیکانشان رسانند. سونیا ظهور و یک ساکنی ناحیه وحدت میگوید با کاری شرکت پشت تاجیک دیگر باور ندارد.
چند مرتبه که تاریخ پشت برسی مکتوب فرستادیم، پس از چند مدت فهمیدیم که اون مکتوب ها نرسید. نمیدونم سبب از فعال نبودن این پشت مومن باشن یا به مسئولیت پشت دولتی مومن باشد. جت های لازمه بودن که باید دسترس میکرد. پس از چند مدت فهمیدیم که مکتوب ها نرسیده است.
خانم ظهور و افزود که همکنون اویله آنها از خدمات شرکت های بین المللی خدمت رسانی نظیر DHL در تاجیکستان استفاده می کنند. در داخل کشور باشد، ساکنان مکتوب و یا بسته هایشان را با واسطه مسافران و یا تاکسی ها به نشانی ضروری می فرستند. هرچند در تاجیکستان چند شرکتی خطکشانی بین المللی نظری DHL و TNT فعالیت میکنند، ولی در داخل کشور کارخانه واحد دولتی پشته تاجیک یگانه شرکتی مونوپولیستی خطکشانی باقی میماند. پشته تاجیک روز بین المللی پشته را در حال جشن میگیرد که اکثر بناهای این شرکت در منطقه ها خصوصی شده. گلاو پشته بنای مرکزی این شرکت که سالهای سال چون رمز مرکزی دوشنبه شناخته میشد تخریب خواهد گشت. تاتیانا خولمرودوا معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان میگوید فعالیت پشت تاجیک در چند سال اخیر به دلیل کم شدن مشتریانش کم رنگ می شود.
مقدار کارمندانم کم شد از سبب اون که کار کم شد، از کارمندانم کم شد. در وقت حاضر اگر پیش وقت گویم من یک 500 پیش 1,500 بود، حاضر تو 1,000 هست. عموما در جمهوری این کارمندانی علاقه پوچتا فقط مکتوب ها تا 6 تن همون وای کدام میروند.
خانم خلمراد و افسود که خدمت رسانی این شرکت در نسبت سالهای اخیر شوروی دو مرتبه کاهش یافته است، اما وای ابراز داشت که فعالیت پوچتا با وجود رشد اینترنت باید رونق یابد، چون که در دولت های مترقی جهان نیز با وجود دسترسی گسترده و اینترنت مردم از خدمات پشت وسیع استفاده میبرند. و مثل انتقال مبلغ، آبونه روزنامه و مجله، ارسال بسته تحفه ها و غیره ها. با گفته خانم خلمرادا در اکثر کشورهای جهان نفقه را نیز مردم با واسطه پشت میگیرند که این به شرکت های پشت فایده کلان میارد، ولی در تاجیکستان صلاحیت رسانیدن نفقه به امانت بانک واگذار شده است. فلج شدن کار پشت در تاجیکستان به فعالیت مطبوعات هم ضربه سخت زده است. اکثر ناشران میگویند محض بنابر فعالیت کمرنگ پشت و شماری ناچیز آبونچیان تعداد نشر روزنامه های مستقل خیلی کم است. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش عبدالله رسیدیم به پایان بخش اولی مجله شامگاهی. سپاسگزاریم که با ما هستید. لحظه بعد برنامه دنیای اقتصاد است و سپس مهمانی آزادی. با ما بمانید.
نماز شامه که زیپای سحر ندارم، من آه آه سرده که یکی اثر ندارم، من نماز شامه که زیپای سحر ندارم، من آه آه سرده کیا کے اثر نہ دورا